اختلاف به اونجایی رسیده که به یکدیگر فحش میدن. این او رو کافر میدونه، او رو ضد انقلاب میدونه، اون خود او رو ضد انقلاب میدونه، با هم اصلا سازش ندارند. حضرت ناراحت میشن. قال و ما انت و ذاک، این چه حرفایی میزنی؟ مگه میشه شیعیان شیعه باشند و یتبرع و بعضهم من بعض بشند؟ واقعا شیعه مسلمان طرفدار اهل بیت، طرفدار ولایت، همه انقلابی، طرفدار امام راحل، بعد یتبرع و بعضهم من بعض، این نمیشه. بعد حضرت فرمودن انما کل فناس ثلاثه، مردم سه تا تکلیف دارن در این موقعیت. یکی معرفت الائمه، امامو بشناسن چیه. حالا در زمان ظهور امام حاضر، در زمان غیبت هم امام غایب، و امام غایبی که حتما نایب خواهد داشت، که اونم باز حدیث بعدی عرض میکنم. اینطور نیست که ما را رها کرده باشن، همطور رها شدیم تا یه روزی ظهور واقع بشه. معرفت الائمه. دوم و تسلیم لهم فیما ورد علیهم، اون چی که دستور رسیده عمل کنیم. و سوم و رد و الیهم فیما اختلف و فیه، قول فصل مال امامه. اگر در یه جای اختلاف پیدا کردید به امام مراجعه کنید و اختلاف رو دفع کنید. اونجا دیگه حرف امامه. و عرض می شود شأن امامت و اون مقام امامت این است که رفع اختلاف کنه. در حدیث دیگه مسئله مرابطه میاد در ذیل همین مسئله اختلاف، که خداوند در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. در زمان گرفتاری ها باید صبر فردی داشته باشید. و روایت داره اصبروا علی الفرائض، یک حدیث داره اصبروا علی الفرائض، یکی هم صبر جمعی، صابروا، با یک دیگر در مشکلات تعامل داشته باشید و دست به دست هم بدید تا بتوانید مشکلات حل کنید. صابروا لازم است. و در آخر رابطو، بالاخره مرابطه لازم است با مرکز ولایت، با مرکز امامت، با مرکز امت. این مرابطه هست. حالا مرابطینی که در مرزها مرابطن، اونها هم همونهایی هستن که همیشه حواسشون جمعه، از اونجا خبرها رو میگیرن به مرکز میدن تا از مرکز فرمان بگیرن که چیکار بکنن دیگه. سربازانی که مرز دارن اونها مرابطینن به اصطلاح فقه ما. مؤمنین همه باید مرابط باشن، ببینن رهبری چی میگه. تنها هر کسی برای خودش یه فکری داشته باشه، من اینجور میفهمم، من این رو مصلحت میدانم، من این چی میکنم، این نظام نیست که، ولو برخلاف میل شماست. بالاخره ما یه نظام اسلامی داریم، من حالا گریز به نظام خودمون بزنم، یه نظام ولایی که به این شکل فرن ترسیم شده. حالا شاید اگه 300 سال قبل بود نظام ما به یه شکل دیگه ممکن بود ترسیم بشه. ولایت در جای خود این نظام رو پذیرفته و این طور که ما این قوای متعدد همه با هم باید کار کنن. من در حرفم اینه که این قوای متعدد باید با هم تعامل داشته باشن، مرابطه داشته باشن. اگر یه وقتی هم نتوانند، باید مقام رهبری بیاد مسئله رو حل کنه در اونجا. معنای رهبری این نیست که در همه کار دخالت بکنه. رهبری، امام در زمانی که ما خدمتشون میرسیدیم مشکلاتی پیش میامد، بسیار از اوقاتشون اظهار نظر نمیکردن. گفتن برید کارشناسا رو بیارید، ببینید با هم بحث کنید، مسائل رو از نظر علمی، از نظر کارشناسی حل کنید. اگر در یه جایی نمیشد، اون وقت اظهار نظر میکردن. نه اینکه حق نداشتن، نه، میخواستن این نظام یه نظام مردمی باشه که مردم پشتوانه او باشن، حضور داشته باشن، و فکر مردم، فکر جامعه، همطوری که پیغمبر اکرم مأمور به مشاوره بودن، امام هم همین کار رو میکردن. اینجا رابطه مسئله مهمیه. کسی که هماهنگ کننده بین قواست، در اینجا در کشور ما مقام رهبریه، که شما شاید در هیچ نظامی یک چنین شخصیتی ندارید. این بهترین نظام در نظام‌های مردمی جامعه بشریه که رهبری قول فصل رو باید داشته باشه. و اگر بنا باشد که ما بخوایم این نظام رو حفظ کنیم، باید این مرابطه باقی بمانه. کسانی که این مرابطه رو تضعیف کنن یا اهمیت ندن، اینها خودشون پرت خواهند شد از مجموعه، چون این نظامی است که مورد قبول مردم و مورد قبول حضرت ولی السلام الله علیه است. باید بنابراین ما هممون کاری بکنیم که این نظام رو تغییر کنیم. خلاصه ما باید با برادری، با رفاقت، با تعالف و دوستی و فداکاری و مجاهده و تبعیت از مقام رهبری این نظام رو حفظ کنیم اگر بخواهیم که جزء منتظران باشیم. چون فرمودن و عمل حوادث الواقعه فرجو فیها الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بنابراین ما وظیفه داریم که در زمان انتظار این انقلاب رو حفظ بکنیم. برادران عزیز، خطاب من به همه ایرانیان است، به همه مسلمانان است. دنیا میبینید در یک موقعیت خاصی قرار گرفته که همه این دلالت بر این میکنه مردم همه منتظرند. اونها حتی اونایی که مسلمان هم نیستن انتظار دارن، میگن این بیداری اسلامی رو، بعضیا میگن باید حتما کلمه اسلام توش باشه. نه، همین که مردم بیدار شدن، طرفدار عدالتند، به دنبال یک حکومت عادلانه میگردن، این خود دلیل بر این که همه منتظرن دیگه. ما هم در این انقلاب حتما باید بدانیم که سهم اساسی در این حرکت داریم و امام ما و شهدای ما سهم بزرگی داشتند که بخواهند و چه نخواهند این حرکت یه حرکتی است که متأثر از این حرکت اسلامی و ولایی ماست. بنابراین باید قدرش رو بدانیم. خدا نکند که هواهای نفسانی بر ما غلبه بکنه. گروه گرایی ها، هواهای نفسانی، هواهای شخصی ما را باز بدارد از راهی که امام و شهدا انتخاب کرده بودند. این جمله آخر را عرض میکنم. امام روزهای آخر عمرشون جمع کردن اهل حل و عقد رو، علما غیر علما رو، فرمودن این انقلاب روی غلطک افتاده و راه خودش رو باز کرده و پیش میرود و فرمودن حتی من هیچ ترسی ندارم از دشمنان، که اونها ممکن است کارهای ایزایی بکنند ولی این انقلاب رو دیگه نمیتوانند در مقابلش بایستند. ولی فرمودن به شرطها و شروطها، شرطش این است که شما با هم باشید، با هم مخالفت نکنید. معنای مخالفت نکردن این نیست که ما اختلاف سلیقه نداشته باشیم، و این است که بعد از این که سلیقه ها رو جمع کردیم با هم یک فکر جمعی پیدا کنیم و اون رو پیاده کنیم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که ما عمل کنیم و در این راه با روی سفید به پیشگاه خداوند بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زن به صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی. میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی. کنار من بنشین امشب، کنار من بنشین امشب، که تا سپید سخن گویم، تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی. هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمه هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمم این بود، بخواب تا بدمد بختت، بخواب تا بدمد بختت، بخواب ای سر سودایی، بخواب ای سر سودایی. چه مانده است زما یاران، دلی شکست تر از باران، دلی شکسته که خو کرده است به درد و داغ و شکیبایی، دلی شکسته که خو کرده است به درد و داغ و شکیبایی. فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، عزیزانی که همکنون برنامه زلال تاریخ رو از این رسانه دینی دنبال میکنید. این برنامه تلاش میکنه با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام، وقایع و رخدادهای تاریخی صدر اسلام رو واکاوی بکنه. همچون برنامه‌های گذشته افتخار دارم در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری باشم، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از کارشناسان تاریخ اسلام. جناب استاد سلام به شما، به استودیو برنامه خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه در هر جایی که شرف و حضور دارم. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما برنامه گذشته در واقع موضوعات مربوط به جانشینی عمر بن الخطاب رو به پایان رسوندیم. جناب عالی این پرونده رو بستید و اشاره کردید به بیعت عمومی مردم در اوایل ماه محرم سال 23 قمری با عثمان. یه نکته که در برنامه گذشته اشاره بهش شد ولی خب به دلیل کمبود وقت مفصل بهش نپرداختیم و فقط در واقع طرح بحث شد، موضوع اجرای حکم عبیدالله ابن عمر بود به خاطر قتل چند نفر در ماجرای ضربت خوردن عمر ابن الخطاب. عبیدالله به تلافی و انتقام خون پدرش چند نفر از جمله هرمزان و همچنین همسر ابولؤلؤ رو در واقع به قتل رسوند، اما اشاره شد به اینکه عثمان او رو مجازات نکرد. اما چرا این اتفاق نیفتاد نکته بود که قرار شد در این برنامه در خدمت شما باشیم و از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید آخرین نکته برنامه قبل راجع به بحث عبیدالله ابن عمر بود و اقدامی که کرد در قتل چند نفر بیگناه از جمله هرمزان و جفینه و دختر ابولؤلؤ، بنابر نقل همسر ابولؤلؤ. و خب هرمزان که برحال یک فرد مسلمان بود، اسلام آورده بود و اشارت که سالها در مدینه بود، در جمع مسلمان ها داخل شده بود و چنین کسی رو به قتل رسون. جفینه باز همینطور و دختر ابولؤلؤ بنابر مسلمان بودن ابولؤلؤ که نقلیست شواهدی هم مرحوم علامه جعفر مرتضی در ارتباط میارن، طبیعتاً دخترش دختر یک مسلمان بود. اگر همسرش هم کشته شده باشد همتون براخره چند نفر بیگناه. و اصلا خود اون که عرض کردم عمر هم گفته بود اگر بیانه نیاورد داله بر مشارکت اینها با ابولؤلؤ قصاص بکنید، اینا معینیست برای این که بس عمر هم فرزندش رو مستحق قصاص میدیده.
بله.
و بالاتر از اینها خود امیرالمؤمنین حضرت از همون اول تا آخر که از میکنم تا صفین تا جنگ سفین حتی حضرت هر وقت بر حال بحث عبدالله پیش می اومد یا باش مواجه می شدن فرمود اگر من روزی دسترسی به تو پیدا بکنم تو رو قصاص خواهم کرد به خاطر قتل فرد مسلمانی، تو رو قصاص می کنم.
بله.
اما عثمان متأسفانه اولین اقدامی که در آغاز خلافتش انجام داد یک چنین خونی رو زیر پا نهاد، با این برها نصوصی که الان چند تاش عرض میکنم هم در نصوص متون شیعه و هم اهل سنت به این رخداد اشاره شده و احدین چیز غیر از این نگفته، یعنی بحث عفو عثمان رو با کمال شگفتی نقل کردن. مثلا در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 54 از شعبی نقل میکند که و سعد عثمان المنبر، عثمان در همون روزهای آغازین رفت بر منبر و از کنم که فحمد الله و اثنا علیه، حمد الهی و ثنا الهی رو به جا آورد و ثم قال ایها الناس انه کان من قضاء الله ان عبید الله ابن عمر ابن الخطاب، قضاء الهی، از قضاء الهی این بوده که عبید الله ابن عمر اصاب الهرمزان و هو رجل من المسلمین، خون هرمزان رو ریخته که فردی از مسلمان هاست و لیس له وارث الا المسلمون، و وارثی ندارد جز بر حال مسلمان ها. اینجا تو پرانتز یک نکته از بکنم، بعضی در سند توجیه کار عثمان برآمدند، فقط پرانتز عرض میکنم رد میشم، که میگن بله هرمزان یک فرزندی داشت و اون فرزندش از خون پدرش گذشت و ولذا به این خاطر، در حالی که تو متون تاریخی میگن که عثمان خودش
میگه که نداره،
تصمیم میگه لیس له وارث الا المسلمون. اینا پیداست که در سالها بعد از مرگ عثمان طرفداران تلاش کردن که به نحوی توجیه کنن این کارش رو، لیس له وارثان الا المسلمون و انا امامکم، منم امام شما هستم، وقد عفوت و حقی، از حقم گذشتم،
از حقم،
از حقم، فهل تعفونه و انتم، شما هم میگذرید؟ قالوا نعم، گفتن بله ما میگذریم. فبلغ ذلك علیا، خبر به امیرالمؤمنین رسید، فتضاحک، خندش گرفت حضرت، حضرت خندید و فرمود که سبحان الله لقد بدا بها عثمان، عجب شروعی در عثمان، ایعفو عن حق امرئ مسلم لیس بوالیه، در از حق یک مسلمانی داره میگذره که این ولی او نیست در واقع، که عثمان رو ولی دم ارشاد که هرمزان قرار داده، یعنی در حقوق شخصی و فردی مثلا خلیفه و حاکم نمیتونه دخالت کنه، در کلمات دیگر امیرالمؤمنین هم این هست، حالا اشاره میکنه تالله ان هذا له العجب، خیلی کار عجیبیه. فکان ذالک اول ما نقم علی عثمان، ابن ابی الحدید نقم میکنه که این اولی مورد بود که انتقادات متوجه عثمان شد. طبری در تاریخ جلد 4 صفحه 239 بازگزارشی دارد که به نحوی نشون میده که ریشه این قصه در کجاست، این عمرو بن عاص در حال عجیب و غریب، این فرد سیاس مکار حیلگر هر جا سرکلش پیدا میشه در حال فتنه از همونجا برمیخیزه، این اشاره به نقش عمرو بن عاص میکنه در این جریان. طبری میگه که در خبر مسور ابن مخرمه نقل میکنه که اخرج عثمان عبید الله ابن عمر الیه ولدیه جمع من المهاجرین والانصار، عثمان عبید الله ابن عمر رو حاضر کرد، گروهی از مهاجر انصار هم حضور داشتن، فقال لهم اشیر علی فی هذا الذی فتق فی الاسلام ما فتق، درباره این کس که یک بر حال این کار رو در میان مسلمان ها انجام داده به من مشورت بدید، و کان علی علیه السلام حاضر، حضرت هم تشریف داشتن، فقال ارا ان تقتله، امیرالمؤمنین فرمود که رأی من این است که رو به قتلش برسانی، قصاصش بکنی، فقال بعضهم، اما بعضی اون وسط باشونن گفتن که قتل ابوه بالامس و یقتل ابنه الیوم، دیروز باباش کشته شد امروز فرزند مخواد بکشید، به نشانه اعتراض. فقال عمرو بن العاص، عمراس برگشت گفت که یا امیرالمؤمنین، خطاب به عثمان، یا امیرالمؤمنین ان الله قد اعفاك ان يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، تو امروز سلطنت بر مسلمان ها داری، حاکمیت بر مسلمان ها داری، و انما کان حال الحدث ولا سلطان لک. این حدث یعنی این حادثه زمانی رخ داده که تو حاکمیت بر مسلمان ها نداشت اما امروز داری،
خب
لذا اختیاردار هستی. اون زمانی که این کار انجام داد تو حاکمیت نداشتی، اما امروز لک علی المسلم سلطانون، لذا به نحوی راهنمایی کرد، اشاره کرد به عثمان که تو امروز همه کاره هستی، میتونی به هر حال بگذری از خون هرمزان و اینها. فقال عثمان، یعنی زمین سازی رو امراض انجام داد با این سخن. فقال عثمان و انا ولی یهم، من ولی دم مسلمان ها هستم. فاجعلها دیتن فی مالی، دیش از مالم پرداخت میکنم به همین آسانی.
و فکر میکنم تا این زمان که عثمان چنین صحبتی کرده کسی دیگه ادعای ولی دم مسلمانان رو مطرح نکرده.
نه ظاهرش هم اولین باره که برای با این اشاره امرئاس، یعنی در واقع یا از قبل با هم برنامه ریزی کرده بودن یا نکرده فرق نمیکنه، به هر حال امرئاس این زمینه رو میچینه و عثمان هم تکمیلش میکنه. حالا نظر امیرالمؤمنین در این باره چی هست؟ میبینیم که طبق این نقلی که از شاید که در کتاب تلخیص الشافی مرحوم سید مرتضی آورده، می‌فرماید که از ابن اسحاق هم نقل می‌کند، ابن اسحاق سیر نویس معروف، ان اول من کلم عثمان فی عبید الله علی علیه السلام، اولین کسی که با عثمان صحبت کرد درباره قصه عبید الله بن عمر امیرالمؤمنین بود و فرمود که اقتل هذا الفاسق الخبیث، این فاسق خبیث رو بکش که الذی قتل امرا مسلما صالحا، یک فرد مسلمان صالحی رو به قتل رسانده. عثمان همون جوابی رو داد که تو نقل قبلی بود، فقال قتل و اباه و بالامس و اقتله الیوم، دیروز باباشو کشتن امروز خودشو بکشم، پسرشو بکشم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انه لیس کما تقول، این حرف تو درست نیست، بله اگر پسرش جنایتی انجام داده باید
با این منطق اینجوری باشه دیگه، هیچ پدر و پسری که یکی قاتل باشه مثلا یکی
مقتول باشه،
مقتول باشه هیچ وقت نباید طرف مجازات بشه.
جالب این سخن امیرالمؤمنینه که فرمود انما انت فی امرهما به منزلت اقصى المسلمین، یه مسلمان در نظر بگه فلان جای دوردست از جامعه اسلامی نه در مدینه،
بله
او نسبتش در ارتباط با قتل هرمزان چگونه است، تو مثل اون هستی.
درست،
این تو نیست که حالا تو خلیفه شده ای پس اختیار دار باشی، این حقوقش شخصی ولی یه دمش نیست، تو در واقع بعد قصاص صورت بگیره در این قسمت به منزلت اقصى المسلمین. و انما قتلهما فی امرت غیرک وقد حکم الوالی، از علمت بر اساس هم منطقی که عثمان و قواد قبول داشته باشه که از شبت که عبید الله ابن عمر در زمان والی قبلی که عمر باشه این کار انجام داده، وقد حکم الوالی الذی قتل فی ایام والی که عمر بوده حکم به قصاص کرده، تو هم باید همون رو اجرا بکنی اگه بخوای بر همون معیارم حرکت بکنی. حتی اگر ولو کان قتل هما فی امارتک، اگر حتی در زمان تو هم شاید این قتل انجام گرفته بود و والی قبلی هم نظری در این باره نداشت، بله. لم یکن لک العفو عنه، تو حق عفو هم در این صورت هم حتی نداشتی. فتق الله، تقوا پیش کن، فان الله سائلک عن هذا، خدا ازت سوال خواهد کرد در این باره. در تعبیر دیگری که مرحوم شیخ مفید نقل کرده در الجمل صفحه 176 میگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ به عثمان که گفت رأیت العفو عن قاتله، من نظرم عفوه، فرمود که جمله جالبی، لیس للامام ان یعفو عن حد یتعلق بالمخلوقین، حدی که تعلق به حق مخلوقین دارد امام حق گذشته از اون حق ندارد، الا ان یعفو الاولیاء عن، مگر ولی دم بگذره. قرآن هم تصریحش هم نه، فقط جعلنا لولیه سلطانا، دیگه قرآن تصریح ولی دم دارد. وقت عثمان برای خودش یک حق ولی دمی در اینجا قائل شده بود.
و استاد یک نکته این که حالا فرض کنیم که او ولی دم بود، یعنی بنابر این که از نقلی که از شرح نهج البلاغه بیان فرمودید که او وارث جز مسلمانان نداره، بنابراین میگذاریم که این گونه بوده. خب حالا عثمان با چه حقی بخشید؟
بله.
و نکته دومی که ایشون اشاره کرده به این که از حقم گذشتم شما هم میگذرید، مردم این وسط چه حقی داشتن؟
بله، حالا این که کسانی که گفتن ما هم میگذاریم، خب مشخصه دیگه چه کسانی هستن.
یعنی شما هم میگذرید عموم مردم
رو، طبیعتا امثال مقداد و عمار اینها هستن که تو نقل هست که اینا پاشدن اعتراض کردن،
یعنی کسانی رو به در واقع
عموم مردم شدن. چرا؟ چون طبق نقلا بعضی از به حساس شعرهای اون زمان هم اشعاری سرودن در مذمت عثمان بعد از اینکه عفو کرد و فراری داد عبیدالله ابن عمر رو.
بله،
این اشعارم نقل شده. بله، توی باز ادامه بیان هست که حضرت فرمودن که اما انت فمطالب به دم الهرمزان یوم یعرض الله الخلق للحساب. عثمان، روزی که خداوند مخلوقات رو برای حساب حاضر میکنه، تو مورد طلب قرار خواهی گرفت نسبت به خون هرمزان. اما انا، من علی، فاننی اقسم بالله، قسم یاد میکنم به خدا که لئن وقعت عینی علی عبید الله ابن عمر، چشمم به عبید الله ابن عمر بیفته، لآخذن حق الله من، حق خدا را از او خواهم گرفت. کوری چشم هر کسی که اینو نمیپسنده.
بله.
رغم انت هر کسی که نمیپسنده، من این کار رو خواهم کرد. تهدید جدی کرد امیر المؤمنین. در ادامه نقل دارد که فلما کان اللیل، شب که شد، استدعا عثمان عبید الله ابن عمر، عثمان عبید الله رو فرا خواند و امره بالهرب، گفت فرار کن، امرش کرد که از مدینه خارج بشه. فخرج من المدینه لیلا، شبانه عبید الله از مدینه خارج شد و قد اصحبه عثمان کتابن، عثمان یک در حال نامه ای رو بهش داد، اقتعه فیه قریه من قرى الکوفه، قریه یک روستای از روستای کوفه رو اقتاع کرد، بهش داد که بر اونجا زراعت کنه، اونجا خلاصه خوش باش به تعبیره. فهیه تسمى کویفه ابن عمر، لذا کم که معروفه به کوفه، یعنی کوفه کوچک ابن عمر، کویفه ابن عمر. این نقل مرحوم شیخ مفید در الجمل صفحه 176.
بله.
و خب به هر حال موضع امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به عبیدالله ابن عمر و رفتار عثمان در این ارتباط در متونی هست، اصلا در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 63 و 64 اعتراض برخی از اصحاب رو در این ارتباط اشاره میکند. مثلا دارد که وقتی که عثمان این سخنان رو گفت، فقام المقداد ابن عمرو، مقداد بلند شد و اعتراض کرد و گفت که تو حق نداری که به هر حال از خون کسی که مسلمان بوده و به هر حال به تعبیر تعلق مولا بوده، در واقع بست به مسلمان ها بوده، بگذاری. فقال عثمان فننظر و تنظرون، حالا میبینیم شما میبینید، به تعبیر ننظر و تنظرون، ما میبینیم شما خواهید دید. اینم نشون میده که امثال مقداد در صحنه حاضر بودن، امثال عمار حاضر بودن و در این مواقف اعتراضشون رو داشتن. توی ارشاد که بعضی نقل ها دارد که در جنگ صفین مواجهه صورت گرفته بین امیرالمؤمنین و عبیدالله ابن عمر. میدانیم که عبیدالله در کوفه بود تا زمانی که خلافت به امیرالمؤمنین رسید، حضرت تش بردن به کوفه، از اینجا فرار کرد.
بله.
حضرت تهدید جدی کرده بود، از کوفه رفت به شام، ملحق به معاویه شد و در صفین همراه معاویه حاضر شد و یک مواجهه بین حضرت و عبیدالله در صفین صورت گرفته و اونجا امیرالمؤمنین تهدیدش میکنه که اگر من به هر حال متمکن بشم بر تو و دسترسی پیدا بکنم، تو رو قصاص خواهم کرد نسبت به چیز قتل هرمزان و دیگران. و عبیدالله جالبه که میگه که به هر حال تو از من طلب میکنی خون هرمزان رو و من کشتم هرمزان به خاطر قتل خلیفه. بله، یک مواجهه بین امیرالمؤمنین و ابن عمر در جریان جنگ صفین رخ داده. بنابر نقل وقعت و صفین نصر ابن مزاحم منقری صفحه 186 و همطور الاخبار الطوال صفحه 169 از ابو حنیفه دینوری عبارت این هست که ان ابن عمر دخل على علی علیه السلام فی عسکره فی صفین. جالبه، عبیدالله ابن عمر وارد در اردوگاه امیرالمؤمنین میشه در صفین. فقال حضرت بشارت انت قاتل الهرمزان، تو همون کسی که هرمزان رو به قتل رساندی. وقت کان ابوک فرض له فی الدیوان و ادخله الاسلام، این که مسلمان بود، پدرت